براش میریم بورس برق رو را میندازیم، بعد میگیم به ارز رمز ها هم میتوانند مصرف کنندن دیگه، پس اجازه باید داشته باشن برن از بورس برق برق بخرن برای خودشون. اما بعد وقتی میرسه به داستان ارز رمز میگیم که نه، اصلا داستان یه چیز دیگه است، باید برق و با یک نرخ دیگه بهش بدیم، با نرخ صادراتی بهش میدیم. خب بالاخره با یک سلسله قوانینی که پیشتر موجود بوده است ما آمدیم و بالاخره یک سرمایه‌گذاری هایی رو چه از خارج چه از داخل جذب و این حوزه کردیم، اما امروز تصمیم میگیریم که بالاخره با یک نگاه دیگری به این ماجرا نگاه بکنیم. آقای کلاهی از شما همچنان بخشی از چالش ها رو بشنویم، بعد جناب جهانی هم به ما مدد برسونن، جناب قوامی، که این بخش رو یعنی بخش چالش ها رو ببندیم. و خواهش هم اینه راجع به بخش راهکارها هم همچنان که ذهنتون آماده می شود بدانیم که در بخش راهکارها در یک جنبندی 2 دقیقه تا 3 دقیقه هر کدام از دوستان به سر خواهند بود. در خدمتیم.
من اول یک مثالی بزنم از روش حل مسائل توسط دوستان در ادارات دولتی و بعد چالش های دیگه رو مطرح میکنم. در مورد همین شاخص‌های جهانی، یکی از وظایف دوستان این هستش که شاخص‌های جهانی ما رو رتبه‌مون رو بهبود ببخشن.
بله.
من در این جلسات بودم. دستور کار این هست که چگونه رتبه ما رو بهبود بدن، نه چگونه
کیفیت
ما رو بهبود بدن. یعنی دنبال راهکارهایی هستن که آمار اطلاعاتی که به بانک جهانی ارائه میشه، به اون سازمان بین‌المللی که این آمار رو داره، دنبال این هستن، خیلی مشخص و واضح. دنبال این هستن که چگونه میتونن تاثیرگذاری بکنن روی اون آمار اطلاعاتی که داره منعکس میشه تا بتونن شاخص ما رو رتبه‌اش رو بهبود بدن.
کار و اشتغال که الان شنیدیم که 1 ساعت در هفته است.
دقیقاً. یعنی من میخوام بگم این فاجعه است. واقعا فاجعه است که یک سازمان دولتی ما تصورش از بهبود رتبه شاخصهای ما این هست که این رتبه رو به این صورت شاخص بده، بجنه که بیاد کیفیت کار مردم رو درست بکنه.
خرابترش نکنین، با همینا ما نفر نمیدونم بالاخره اول آخر صف بودیم، بالاخره همون هم شما دارید 128 از 190.
همینطور که شما گفتیم وقتی من یه سایت را میندازن و میگم ما مشتری اشتغال حل کردیم و خلاصه مشکل اینا رو حل کردیم، حالا
حتما قربان برمیگردم برام فرمایش شما رو میشتم.
من عرض بکنم خدمتتون که ببینید، من راجع به آموزش مفصل‌تر صحبت کردم، محیط کسب و کار فکر می‌کنم دیگه همه راجع بهش صحبت کردم، رتبه ما گفتن دوستان 128 و 127 قوانین و مقرراتی که به شدت مخل کسب و کار وزارت دارایی احسا کرده، نمیدونم حدود چه تعدادی بود، 18000 مجوز بود مثلا، یا به یه تعدادی
عدد نقریب به اینه، حالا 100 تا بالا پایین دیگه من
حالا میخوام بگم فرق زیاد. واقعا وضعیت وحشتناکه. ما خودمون تو حوزه آی سی تی یه بار حساب کردیم 17000 تا مجوز بعد از جای مختلف میگرفتیم، بهتر شده، نه که بگم نشده، ولی خیلی خیلی جای کار داره. بازار رقابتی، ما بازارمون در اکثر موارد بازار انحصار کامله، شرکت‌های خصوصی، شرکت‌های وابسته، شرکت‌های زیرمجموعه دولت، شرکت‌های وابسته به دولت، شرکت‌های وابسته به پسرخاله دولت. بله. اصلاً جای کار نمی‌ذارن، جای نفس کشیدن نمی‌ذارن برای بخش خصوصی که بخواد توی بازار رقابتی بخواد فعالیت بکنه. اون بحث تولید ثروت به عنوان ارزش که دوستان گفتن که تکریم کارآفرین اینها میشه، نه قربان، اصلاً نمیشه. یعنی ما اصلا همچین فرهنگی که تولید ثروت در کشور ما ارزش هست وجود نداره، نداشته، فکر میکنم نخواهد داشت. ما هنوز از واژه های مثل سودجو استفاده میکنیم، سودجو به معنی بد. من میخوام بگم سودجو، یک کسی که صاحب کسب و کاره، آیا کلمه سودجو معنی بدی داره؟ پس باید چیکار بکنه؟ باید در راه خدا کار بکنه، باید نمیدونم خیریه باز بکنه، اون به جای خودش، بحث مسئولیت اجتماعی به جای خودشه، ولی صاحب یک بنگاه باید سودجویی بکنه. دولت هست که باید بستر رو جوری فراهم بکنه که کسی که سودجویی میکنه سودجویش مثبت باشه نه منفی.
عبارت دقیق‌تر فرمایش شما رو من جسارت میکنم، فکر میکنم یکی دو بار توی همین برنامه من اشاره کردم، بزرگترین خصیصه ذاتی هر کدام از ما علاقه به ذات خودمون هست، و اگر قرار است که کشور توسعه پیدا کنه، نه رشد، توسعه پیدا بکند به معنای گسترش همسان و همگن در همه حوزه ها، راهی به نظر نمیرسه که وجود داشته باشه غیر از این که ما اهداف فردی رو در راستای اهداف ملی تعریف کنیم. به عبارت دقیق تر، اهداف ملی طوری طراحی بشوند و جورچین اجزای کسب و کار طوری طراحی بشوند که من در راستای منافع فردی خودم وقتی دارم تلاش میکنم به نوعی اهداف ملی رو پیش ببرم. هیچ چاره جز این به نظر میرسه که وجود نداره.
بله، و تکریم کارآفرین در کشور ما زمانی درست میشه، زمانی ما به کارآفرین احترام میذاریم واقعا، نه به این صورت شعاری و برنامه‌ای. زمانی این اتفاق میفته که اقتصاد ما متکی به نفت نباشه، اقتصاد ما مالیات محور باشه. اگر اقتصاد ما کاملا مالیات محور باشه، اون موقع دولت واقعا مجبور هست که کارآفرین رو رو سرش بذاره، به خاطر اینکه خرجش رو از کارآفرین میگیره.
مادامی که به عبارت دقیق‌تر دولت امکان اینو دارد که از یک جیب لایتناهی متاسفانه تا به امروز به نام به هر حال منابع و ذخایر ملی، ما اسمشو ملی گذاشتیم و ملیش کردیم، بتواند از این مواهب که به واقع البته اگر ملی می بود حق مردم می بود، بتواند بهره مند شود و نداند و نخواهد که در انتهای صفی بیستد که خودش هم باید هزینه های خودش را از کارآفرینی و صاحب سرمایه کسب کنه.
در مورد مزیت رقابتی ما نمیتونم بگم مطلقا کار نکردیم، ولی بسیار بسیار ضعیفی. کشور ما چه کار است؟ ما کجای دنیاییم؟ تو چی خوبیم؟ کسی اصلا تا حالا اومده کار کنه روی اینا به صورت جدی؟ ما خودروسازیم.
4 دهه پیش یه چیزی به نام آمایش سرزمین در این کشور یک عناوینی ازش یا نسیمی ازش وزیدن گرفت که خب به هر حال دگرگسی ها و دگرگونی ها متوقفش کرد. 2 مرتبه زمزمش بیش از 1 دهه است که وزیدن گرفته و گفتن که می‌خواهیم این کار رو انجام بدهیم، ولی متاسفانه تا به امروز من هیچ سند بالادستی مبنی بر شناسایی صنایع موعود و ظرفیت‌هایی که وجود دارد ندیدم و خب همه ارکان کشور رو متناسب و متناظر با اون طراحی نکردیم اصلا.
در دنیا غیر از فرش و نفت آیا ما رو به اسم دیگه میشناسن؟ اصلا ما کاری کردیم ببینیم ما تو چی خوب هستیم، کدوم صنعتمون اصلا توش سرمایه گذاری کنیم، وقت بذاریم، توی صنعت دیگه سرمایه گذاری نکنیم. حالا اسم نمیبرم مثل خودروسازی که بعد از 40 سال اینجوری متاسفانه فشار درمونده هستیم، ولی خودمون باید بدونیم تو چی خوبیم، تو چی سرمایه گذاری بکنیم. و نیروی کار ماهر
جناب کلاهی از اون بحثاست که اتفاقا بیرون از در واقع تو فرصت پخش آیتم موضوع محوری برای شنونده های عزیزی که حالا شنونده پرپاقرص و پیگیر برنامه هم هستن، این نویدو بدم که دقیقاً طرح و برنامه است که انشالله برای خیابان فرصت داریم که موضوع محوری برنامه میشود شناسایی فرصت هایی که برای این سرزمین میتواند و باید شناسایی و عملیاتی بشود.
بله، و نیروی کار ماهر، این یکی از توهمایی که ما داریم. ما بله البته رتبه‌مون در دنیا در فارغ التحصیلان و رشته‌های مهندسی و رشته‌های فنی خیلی بالاست، ما فکر می‌کنم پنجم دنیاییم تو حوزه مهندسی اگه اشتباه نکنم.
ما تقریبا اگه اشتباه نکنم عدد درست تو ذهنم مونده باشه نزدیک به 4 برابر کشور ژاپن مهندس تولید می‌کنیم.
بله، ولی اینا هیچ کدوم نیروی کار مناسب نیستن، نیروی کار ماهر نیستن.
به تعداد دانشگاه هم میتونید اشاره بکنید که در مقایسه با کشوری مثل چین چند برابر هست؟
چون تعدادش زیاده. من خودم به عنوان کسی که برای کسب و کار خودم میخوام نفر جذب کنم، هیچ وقت رو نیروی دانشگاهی نمیتونم حساب کنم، به خاطر اینکه توی حوزه ما نسبت به اون کاری که ما لازم داریم سواد نمیگم، ولی اون مهارتی که دارن به درد کار ما، به درد کار روز ما نمیخوره.
این فارق از داستان مهارت‌های زندگی ها، تازه ما راجع به ایشون دارن، راجع به جناب کلاهی، راجع به مهارت‌های فنی دارن فقط صحبت میکنن. این که ما مهارت‌های دیگر رو نیاموختیم و نیاموزاندیم بماند، راجع به فقط مهارت فنی هم دوچار این چالش هست.
نیروی کار ماهر، ببین ما صحبت شما بود و منم عرض کردم فارغ التحصیل پنجم دنیاییم، نیروی کار ماهر 130 دنیاییم.
بله، این هم جزء آیتم های جدی ما، یعنی تربیت نیروی انسانی و سرمایه انسانی و نیروی کار ماهر. از شما بشنویم جناب قمی پور، بریم به سراغ آیتم بعدی.
البته توی بحث نیروی انسانی اگه من میخوام صحبت کنم، یکی برنامه‌ای که برنامه اساسی دفتر ما بحث تربیت هیومن کپیتاله، تربیت نیروی انسانی و توانمندسازی. اینا به حضورتون عرض شود، الان در حال حاضر بحث باشگاه کارآفرینان نوجوان از اول سال بحثیه که ما خیلی جدی پیگیری کردیم و کارآفرین نوجوان زیادی، تقریبا 3500 نفر در کل کشور آموزش دادیم، حالا توی خراسان رضوی، مازندران، لرستان، گیلان، تهران، اسلامشهر، هفته گذشته توی یزد و کرمان این کار انجام شد، هفته آینده توی خوزستان قرار این کار انجام بشه.
اینها با یه سنجشی صورت گرفته، یعنی اینکه احیانا یه قربالگری صورت گرفته، ما فرضمون این بوده اگر وارد لرستان میشویم احیانا 5 تا مدرسه رو برداریم، مثلا فرض کنید از یک کنار اینا رو بهشون آموزش
دقیقا بدیم. فیلتر انجام شده، بحث‌های روانشناسی روی تمام این بچه ها قبل از اینکه وارد این کلاس ها بشن انجام شده که آیا روحیه کارآفرینی دارن یا نه. بعد ما روی مهارت‌های کارآفرینی روی این افراد کار کردیم. غیر از این بحث باشگاه کارآفرینان نوجوان، ما یه تفاهم‌نامه‌ای با بانک اشپارکاسه اشتیفتون آلمان داریم که اینا هم بحث فاینانشال لیدرسی رو، بحث سواد مالی رو وارد ایران کردن و ما به واسطه این بانک بحثای شبیه سازی کسب و کارهای کوچک رو وارد کردیم که اینا به صورت دقیقا عملی و به صورت کاملا حالا مهارتی قراره که آموزش داده بشه.
انشالله اینا که میفرمایید نوید بخش به هر حال اتفاقات خوب میتونه باشه، هرچند اون چه که در واقع شاید محل نگرانی جناب کلاهیست، من چون با گوشت و پوست و استخونم در بخش خصوصی حسش کردم، میگم که زایده یک مسیر میتواند و باید باشد. خیلی خوشحالیم که یک دوست عزیز دیگری به جمع ما اضافه شد. اگر اجازه بفرمایید به هر حال تیتراژ بخششون رو بشنویم و پی بگیریم این آیتم رو.
ایستگاه تکنولوژی.
الان تو این موضوع شاید یاور ما در این بخش جناب آقای یاشار بهمند عزیز، سردبیر بخش فناوری، کمک ما برسونه. بخشی از این به هر حال ایونت ها رو هم گاهگدار ایشون بهش میرسه. داستان کارآفرینی است. یاشار بهمند فناوری و از اون میشنویم.
سلام، من هم خدمت شما و میهمانان خوب برنامه خیابان فرصت عرض ارادت دارم و دوست دارم توی هفته جهانی کارآفرینی که الان هستیم به همه کارآفرینا، نه به همه ارزش آفرینا، چون اسم درسته شاید هفته ارزش آفرینی باشه، همه ارزش آفرینا دقیقاً خسته نباشید، بگم بخش از ایونت های دقیقاً هفته جهانی کارآفرینی صحبت کرده بودیم. یه ایونت مهمش فردا داره برگزار میشه، توی وزارت کار داره برگزار میشه، عملا اختتامیه که چند گروه دقیقاً گفتیم برگزار میکنه. یه گروه که دقیقاً توسط خود وزارت کار داشت حمایت میشد، فردا اختتامیه‌اش فردا صبح. البته بعضی از ایونت هامون همچنان تا 12 آذر ماه ادامه داره، ایونت های هفته جهانی کارآفرینی. من سه تا ایونت رو اجازه بفرمایید از ایونت ها شروع کردیم، سه تا ایونت رو بگم. خیلی از این ایونت ها رو دوست داشتم خودم باشم. یکیش نمایشگاه بین المللی دریایی جمهوری اسلامی ایرانه که همزمان باش اولین استارت، نه توی بندر عباس داره برگزار میشه، توی 5-8 آذر ماه، همین هفته آخر همین هفته توی بندر عباس داره برگزار میشه. واقعا خیلی دوست داشتم خودم باشم. همزمان اولین استارت آپ ویکند دریایی شو هم داره برگزار میشه. خیلی از سازمان‌ها توی اون دقیقت ایونت فعال هستن، از جمله شیلات، محیط زیست، وزارت نفت، میراث فرهنگی، وزارت صنعت، وزارت راه و وزارت علوم. باید ایونت خوبی باشه. اینو خیلی خیلی خودم دوست داشتم باشم که دقیقت 7 آذر داره برگزار میشه توی کرمان. یه رویداد ملی شتاب تخصصی خرماست، یه رویداد تخصصی برای خرما داره برگزار میشه توسط دانشگاه جامعه علمی کاربردی که هدفش دقیقت چند تا حوزه رو مد نظر قرار داده. یکیش آموزش و افزایش بهره‌وری هستش، مکانیزاسیون تولید خرما، فراوری محصولات خرما و بازاریابی و فروش هستش. خیلی ایونت های خوبی که تو شهرستان برگزار میشه، این فرصت هایی هستش در کنار خیابون، داریم وقتی داریم خیابون فرصت میگیم، فرصت هایی هستش که استفاده کنن. حتی اگه یک نفر استفاده کنه من خوشحال خواهم شد.
خیلی خیلی مهمه که دوستان باور کنن اگر راجع به یک صنعتی داریم صحبت میکنیم، چقدر خوبه این ایونت ها از تهران خارج بشه و بره توی همون بستر و جایگاهی که باید برگزار شود، چون قرار است که در نهایت از دل اونجا، از دل اون اقلیم و اون فرصت و سرزمین بیرون بیاد.
کاملا درست. من به خاطر همین دوتا شهرستانی ها اول گفتم، آخری هم تهران هستش. رویدار توسعه فناوری ویژه اقلام پرمصرف صنعت گاز که به نام گاز تک شو برگزار میشه توسط شرکت ملی گاز، 17 تا 19 آذر که به نیازهای اصلی صنعت گاز دقیقاً بررسی میکنه. من اجازه بفرمایید از این حوزه ها رد بشم، دو سه تا خبر خیلی خوشگل دارم. یکیش اینه که این همین هفته‌ای که گذشت 26مین سالگرد عرضه گوشی های هوشمند بوده. 26 سال پیش دقیقاً 23 نوامبر یا 2 آذر توسط IBM اولین گوشی هوشمند جهان به نام سایمون عرضه شد. جالبه که بدونید این گوشی یه تاچ اسکرین داشت که اینو این هوشمندش میکرد، میتونست دقیقاً بعضی از متن ها رو پیش بینی کنه، مثل همون چیزی که الان شما تایپ میکنین بعضی از کلمات پیش بینی میشه. دفترچه تلفن داشت، اینو قبلا هم داشتن، ایمیل داشت، نه این تقویم داشت، ماشین حساب داشت، یک قلم مخصوصی هم داشت که میتونستیم روی دقیقاً اون صفحه تاچ اسکرینش ببینیم. رزولوشنش اگر ببینیم فقط 293 در 160 پیکسل بوده، خیلی خیلی.
آقا من اجازه دارم فقط ایمیلش رو چک بکنم؟
چون ایمیل اساسا مرورگر نداشت.
آره، چون اساسا www26
مرورگر نداشت، یعنی اصلا چیزی به نام مرورگر وجود نداشت، یه چیزی به نام امکان فرستادن فکس داشت. این چیز
بله عجیب غریبی بله. بود اینجا ممکنی بله.
خیلی جالب بود که 50,000 نسخه از این گوشی فقط در مدت 6 ماه فروخته شد. اگه این گوشی ها رو فروش این گوشی رو با حال حاضر مقایسه کنیم، در حال حاضر هم حدود 2.5 میلیارد گوشی هوشمند در توی دنیا وجود داره. امسال دقیقاً اگر سال 2019 در نظر بگیریم تا سال 2020 این تعداد به 3 میلیارد میرسه، یعنی فقط 500 میلیون تا فکر میکنم فقط توی همین یک سال قراره فروخته بشه با گوشی موبایل تر بازار جهانی. این خبر خوشگلی بود. یه خبر دیگه هم خیلی جالب بود، یه روستایی تو ولز تو 15 کیلومتری کاردیف که یه روستای خیلی کوچیکی بوده، مردمشون اینترنتی که دقیقاً داشتند یکم مشکل داشتند. تو هفته گذشته خیلی جالب بود این خبر منتشر شد، 150 هزار پوند جمع‌آوری کردند، یه فاندیشن تأسیس کردن، یه شرکت غیر انتفاعی تأسیس کردن همون آدمای محل. البته هزاران ساعت کار کردند، اما تونستند با فیبر نوری، با بستر فیبر نوری، اینترنتی در حد 1 گیگ در ثانیه برای خودشون ایجاد کنند که مالکیت اینترنت برای خود مردم منطقه هستش و الان در حال حاضر حدود 1 گیگ در ثانیه اینترنت دارن و این کاریه که بر خودشون تونستن انجام بدن. این کارآفرینی یه بخشش میتونه از جنس کارآفرینی اجتماعی باشه. هفته گذشته
آقا شما میگن دارین نغمه یاد مستان میدین، الان این چیه دیگه؟ کابل به سیمکش اصلا یعنی چی؟
ما مجوزها انجام شده اینا.
آقا نه، ما خوشبختانه یادآوری، من یادآوری به جای بود، چند بود؟ 18 هزار مجوز به حمدالله داریم که میتوانن دوستان
مجوزهای لازمشو گرفتن،
سرمایه گذاری کنین اگه مجوز،
اگر مجوز بدن بله.
اینا مجوزش گرفته شده، اینا چیز نبوده.
آقا یک دنیا تشکر، اگه اجازه بفرمایید
فقط آخرین سوال بگم. گیت هاب یه بستری هستش که دقیقاً نرم افزار اوپن سورس رو میشه روش گذاشت. اوپن سورس برنامه‌هایی هستش که توسعه بیشتر دقیقاً برنامه‌نویسا میتونن انجام بدن. این گیت هاب سال گذشته یک رشد 100% توی کاربراش داشته و این نشون دهنده اینه که متنباز، نرم افزاری متنباز یا نرم افزاری هایی که دقیقه خود کاربران میتونن اونها رو توسعهشون توسعه بدن، چقدر میتونه دقیقه با استقبال مواجه شده. و این فقط توی گیت هاب نبوده، توی خیلی از بسترهایی که نرم افزاری متنباز ارائه کردن.
باز کردی کبابم، یک مجموعه از موضوعات رو گفتی که خود گیت هاب تو لیست به هر حال تحریم ها ما رو به تحریم کرده، اگرچه بسیاری از به هر حال پورت ها رو با یک سلسله از مشکلات بالاخره دوستان تونستن بازگردونن و بخشی از فعالیت های صورت گرفته تا یک دهه گذشته توسط برنامه‌نویسان ایرانی رو برگردونن، اما همچنان دچار عارضه راجبش هستیم، به اضافه اینکه بالاخره دسترسی بهش الان دچار مشکل هست، البته مثل خیلی چیزای دیگه که دچار مشکل هست، از جمله اتصال ما به اینترنت. ان شاء الله که حل
بشه. اصلاح هم بکنم، مجوزا فکر کنم 1800 تا است، من فکر کنم یه دونه صفر اشتباه کردم.
آقا اصلا 1800 تا، من
معذرت، اونم به خاطر اینکه اینترنت موبایل من قطع و الان نمیتونم چک کنم.
بله من معذرت میخوام آقا، تصحیح میکنیم از همه عزیزان. من از سمت به هر حال راست به هر حال این استودیو شروع میکنم، میچرخم به سمت چپ استودیو، از همه راست و چپ عذرخواهی میکنم اگر گفتیم خدای نکرده به جای 1800 تا مجوز گفتیم 18000 تا، فرصتمون خیلی اندکه. آن سوی شیشه هم نخواهیم رفت و فقط یه جنبندی کوتاه از هر یک از دوستان باز هم به رسم عرضم بوضوع شما ادب سنی از جناب کلاهی شروع میکنیم.
البته رسم جالبی نیست، ناراحت کننده است. عرض به خدمتتون که ببینید ما دو تا راه حل داریم قاعدتا. یک راه حل این هستش که همین کاری که الان کردیم، یعنی وقتی دیدیم محیط کسب و کار ما مناسب نیست، اکوسیستم خوبی نداریم برای اینکه کارآفرین داشته باشیم، اومدیم یه بخشی رو جدا کردیم به اسم دانش بنیان، این رو در یک فضای گلخانه‌ای با یه قوانین حمایتی قرار دادیم و اینا رو تو اون فضا بزرگ کردیم، بالا آوردیم. کار خوبی هم هست، یعنی من اصلا مخالفتی ندارم، حامیشم، سالهام هست، دارم حمایت میکنم این موضوع رو. ولی مشکلی که برمیخوریم اینه که زمانی که این شرکت‌ها بزرگ میشن، بالغ میشن، وارد فضای کار واقعی میشن، خب این مشکلات واقعیه.
بله.
و اونها هم مستثنا نیستن و دچار چالش‌های عدیده‌ای میشن. اصلا اون فضای قبلی به هم میریزه و رشته کار از دستشون در میره. ما الان هم الان درگیر هستیم در جلسات مختلفی با سازمان‌های مختلف برای اینکه مشکلات شرکت‌های دانش بنیان رو که بالغ شدن از اون فضا در اومدن، حالا بیایم تازه تو محیط کسب و کار واقعی حل بکنیم که بسیار مشکل هست. راه دیگه‌اش که بسیار سخته ولی اساسی هست، شاید مثل جراحی اون مریضی هستش که ما مثال زدیم، این هست که من عذر می‌خوام اگر جسارت می‌کنم، اگر کسی میاد مسئولیتی رو میپذیره حتی به عنوان یک مزیر در یک جایگاهی و میخواد بگه که من میخوام فضای کارآفرینی رو در کشور بهتر بکنم، باید پاش وایسه در تمام مواردی که اون اکوسیستم نیاز داره برنامه داشته باشه، برنامه مدون، و اینها رو ببره در حاکمیت پشتش وایسه بگه اگر شما کارآفرین میخواین، آموزشتون باید اینجوری باشه، محیط کسب و کارتون باید اینجوری باشه. اینجوری نباشه مثل الان که میگن خب من چیکار کنم، من کاری از دستم بر نمیاد، مال اون وزارت خونه است، مربوط به این اداره است، مربوط به اون یکیه. برای همه برنامه داشته باشه، برای همه وظیفه تعیین کنی، اتفاقی قبلا تو کشور افتاده. در
به نظر میرسیده قرار بوده است که برخی از این شوراهای عالی بخشی از این موزل حل کنن که اتفاقا متاسفانه برخی از جاها نه تنها موزلی حل نکردن، شاید موزل دیگری رو هم مثل یک مجوز دیگر اضافه کردن. از جناب جهانی هم بشنویم جنبندیشون رو. دو دقیقه قربان، خواهش دارم، یک نیم دقیقه.
خیلی بزرگوارید. من یه نکته رو عرض بکنم خدمت شما. حالا با توجه به اینکه هفته گذشته 26مین سالگرد ورود گوشی هوشمند رو ما هم جشن گرفتیم، جالبه بدونید خب حالا هزینه قطعی اینترنتی که برای کشور ایجاد شد چیزی در حدود 1.5 میلیارد اعلام کردن، ما هم اعلام میکنیم که برآورد شده. این نشون میده خب یه جنبه مثبت داره، یعنی ما اقتصادمون وارد اقتصاد مدرن شده، اما به درستی نه قاعدتا. اما یه نکته ای که در مورد بحث ارائه راهکارها و موضوعات بخوایم صحبت کنیم در موردشون، ببینید ما در یک اکوسیستمی با توسعه های دیسراپتیو و مخرب در ارتباطیم. چقدر دولت این امکان و این فضا رو داره که بیاد وارد این ساختار بشه؟ پیشنهاد ما اینه که دولت از موازی کاری ها جلوگیری کنه، وارد بخش خصوصی نشه. قاعدتاً قطعاً اگر به دنبال ایجاد شغل پایدار باشیم، ما این پایداری رو در اقتصادمون، در اجتماعمون، در مسائل سیاسیمون، در ساختارهایی که داریم قاعدتاً میتونه کمک کنه به ایجاد یک کارآفرینی پایدار. من پیشنهادم اینه که بخش خصوصی اجازه بدید کار خودش رو انجام بده، شما حمایت کنید، سعی کنید که این جریان راه بیفته. من دعوت میکنم به ایجاد یک انسجام و یک پارچگی جمعی در حوزه‌های مختلف
انشالله.
که بتونیم انشالله این جریان رو به درستی
انشالله. و فرمایشات جناب قوامی پور به عنوان آخرین نفر، فقط خواهشم اینه که یک دقیقه
شد. بسیار عالی بود. فقط من میخوام خیلی مختصر بگم این دفتر توسعه کارآفرینی وزارت کار 3 دسته سیاست داره دنبال میکنه. یکی بحث نیروی انسانیه که گفتم، ارتقای نیروی انسانی، بحث تقویت اکوسیستم کارآفرینی که توی اینم ما کارهای بسیار زیادی داریم انجام میدیم، بحث سومی که ما واقعا نیرومون رو روش گذاشتیم و داریم روش کار میکنیم، بحث حمایت از کارآفرینانه. مخصوصا کارآفرینان خط شکن، کارآفرینانی که ریسک میکنن، کارآفرینانی که توی راهی که دارن میرن قطعا به خطر میخورن، قطعا ریسک دارن و ما یه سری سیاست هایی رو داریم که از اینا حمایت کنیم.
انشالله که این اتفاقات خوب در کشور شکل بگیره و ما یک روزی بشینیم اینجا و با افتخار بگیم که جز بهترین بسترها بر ایجاد و فضای کسب و کار هستیم در کشور، نه در ایران، نه در این کشور، نه در این منطقه، بلکه در جهان. به امید یک روزی که بالاخره داستان زندگی من و شما بهتر از آن باشد که بهتر از آن شود که امروز راجبش صحبت کردیم و حرف زدیم. نمی شود الا به اراده جمعی. برقرار باشین تا یه فرصت دیگری در خیابان فرصت دیگه. فقط خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو، در خدمتتون هستیم. برنامه خیابان فرصت تقدیم به شما شد. امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها. دوستان عزیز شنونده، میدونید که آمادگی برای بلایای طبیعی از مهمترین راهکارهای کاستن از خسارات جانی و مالی است. بلایای طبیعی قابل پیشگیری نیست، اما میتوان از پیش برای آن آماده بود. در کشور ما هم تدابیر ویژه‌ای برای این امر مهم اندیشیده شده. در همین راستا 21مین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس در روز چهارشنبه ششم آذر ماه توسط سازمان مدیریت کشور با همکاری وزارت آموزش و پرورش و جمعیت هلال احمر برگزار خواهد شد. امیدوار هستیم همه ما با کمک هم، با افزایش آگاهی ها از بروز فاجعه های جبران ناپذیر جانی و مالی در اثر بلایای طبیعی پیشگیری کنیم.